بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هاشمیه رفسنجانی نارضایتی معلمان را خطرناک دانست. وزیر دفاع آمریکا در بغداد با نخست وزیر عراق گفتگو کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به سانتریفوژها در نیروگاه نطنز را یک جریان مداوم دانست. ساعت 9 شب. سلام بر شما شنونده گرامی. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه دیدگاه ها با شما خواهم بود. در ابتدا توجه شما را به چند خبر جلب می کنم. اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به مطالبان فرهنگیان ایران نارضایتی معلمان را خطرناک دانست. آقای رفسنجانی گفت مطالبات فرهنگیان باید محقق شود تا در کلاس‌های درس راضی و شاداب باشند و با نهایت دلسوزی به پرورش استعدادهای نظام بپردازند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد و مصلحت نظام نیست که بین فرهنگیان و مدیریت نظام و دولت سوء تفاهم وجود داشته باشد. اعتراض معلمان در سال اخیر چندی مار جمهوری اسلامی ایران را با چالش روبرو ساخته است. در آخرین تحول جمعی از معلمان روز 27 فروردین در اعتراض به وضعیت معیشتی خود از رفتن به سر کلاس‌های درس خودداری کردند. روز جمعه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در دومین روز دیدار خود از عراق با نوری المالکی نخست وزیر این کشور گفتگو کرد. آقای گیتس روز پنجشنبه گفته بود که خواهان تسریع برنامه آشتی ملی در عراق، تصویب قوانینی برای تقسیم درآمدهای نفتی میان مناطق مختلف کشور و رفع ممنوعیت استخدام اعضای سابق حزب بعث در ادارات دولتی خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت مقام‌های عراقی یادآوری خواهد کرد که برای اجرای این برنامه‌ها زمان نامحدودی در اختیار ندارند. رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون رئیس جمهوری نصب سانتریفوژها در نیروگاه نطنز را یک جریان مداوم دانست. رضا آقازاده در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت هر ماه که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران سفر کنند تغییرات قابل توجهی را در خصوص نصب سانتریفوژها در نطنز مشاهده خواهند کرد. آقازاده تاکید کرد هدف ما ایجاد یک کارخانه تولید سوخت هسته‌ای است و توقف فعالیت‌های هسته‌ای در سیاست جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد. روز پنجشنبه سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا گفت رهبران ایران با وانمود کردن این که سرپیچی از اجرای خواستهای جامعه بین‌المللی پیشرفته است در حقیقت مردم ایران را به سوی انزوای بیشتر و احتمال تحریم‌های دیگر هدایت می‌کنند. اتحادیه اروپا تایید کرده است علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته آینده دیدار می‌کنند. یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت دیدار هفته آینده علی لاریجانی و خاویر سولانا برای انجام مذاکرات مقدماتی است تا روشن شود که آیا می توان مذاکرات درباره برنامه هسته ایران از سر گرفت یا نه. به گفته یک مقام اتحادیه اروپا قرار است دو طرف چهارشنبه هفته آینده ملاقات کنند، اما محل آن هنوز تعیین نشده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حکم قاضی بریتانیایی برای تحویل دادن نصرالله تاجیک دیپلمات سابق جمهوری اسلامی به آمریکا را تأسف‌بار و غیر قابل پذیرش خواند. یک قاضی بریتانیایی روز پنجشنبه با استرداد نصرت الله تاجیک سفیر پیشین ایران در اردن با آمریکا موافقت کرد. آقای تاجیک که همکنون همراه خانواده‌اش در بریتانیا زندگی می‌کند متهم به ارتباط با یک شبکه قاچاق تجهیزات نظامی است. حکم صادره علیه آقای تاجیک باید به تایید دادگاه تجدید نظر در بریتانیا برسد. درگیری میان ارتش اتیوپی و شورشیان اسلامگرایی سومالی روز جمعه در موگادیشو از سر گرفته شد. این درگیری ها میان سربازان اتیوپیایی که برای حمایت از دولت انتقالی سومالی در پایتخت آن کشور مستقر شدند و شورشیان اسلامگرایی سومالی صورت گرفت. در آخرین روز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نامزدهای احزاب رقیب در صدد جلب آرای میلیون‌ها نفر از رای دهندگانی هستند که هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفتند. 12 کاندیدای انتخابات تا نیمه شب جمعه برای انجام این آخرین تبلیغات خود فرصت دارند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یک شنبه برگزار می شود. مطابق آخرین نظرسنجی ها رقابت اصلی در این انتخابات میان نیکولا سارکوزی از اتحاد برای جنبش مردمی و سوگلن روایال از حزب سوسیالیست ها خواهد بود. گروه های مخالف دولت قرقیزستان روز جمعه تظاهرات ضد دولتی را در این کشور به حالت تعلیق درآوردند. تظاهرات ضد دولتی در قرقیزستان که 10 روز ادامه داشت در پی مقابله پلیس این کشور به حالت تعلیق درآمد. تظاهرکنندگان خواستار استعفای قربان بکبغیوف رهبر قرقیزستان و تغییر قانون اساسی هستند. و الان آمد میرسد به مجله هفتگی دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان. برنامه این هفته راجع به مشکلات معلمان است. با هم میشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. اعتصاب سراسری معلمان ایران در روز یکشنبه 26 فروردین با خواست اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری، لایحه‌ای که مجلس آن را تصویب کرده، به بازداشت‌های تازه‌ای انجامید. از جمله بازداشت شدگان علی اکبر باغانی، دبیر کل کانون صنفی معلمان است که در کلاس درس جلوی چشم شاگردانش بازداشت شد و به زندان برده شد. به دنبال این رویدادها، انجمن‌های صنفی معلمان خواهان آزادی همه معلمان بازداشت شده، عدم برخورد امنیتی به معلمان، عذرخواهی دولت از معلمان به علت ضرب و شتم آنان و استعفای محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد شدند. همزمان، در حالی که 138 نماینده مجلس طرح استیضاح آقای فرشیدی را امضا کردند، بحث استیضاح حتی به میان فراکسیون اصولگرا راه یافته که اکثریت کرسی‌های مجلس هفتم را داراست و حامی دولت آقای احمدی نژاد به شمار می‌رود. این بار برنامه هفتگی دیدگاه‌ها ویژه بررسی خواستای معلمان معترض در سراسر ایران است. میهمانان برنامه این هفته سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل آموزشی ایران، مازیار خسروی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران و شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزشی ایران در تهران. آقای عبداللهی، شاخصه تازه ترین دور اعتراضات مطالباتی معلمان چیه و چالش معلمان با دولت و مجلس بر سر چیه؟
دور جدید اعتراضات معلمان که از ماه‌های بهمن و اسفند 85 به صورت تجمعات بزرگ در برابر مجلس برگزار شد، اولین مشخصش حضور ده‌ها هزار معلم در این تجمعات، پشتیبانی کامل معلمان مدارس از مطالباتیه که توسط کانون‌های صنفی و سازمان معلمان مطرح شده. شاخصه دیگه این هست که با وجود برگزاری 5 تجمع با حضور حداکثر مثلا بین 10 تا 15 هزار معلم در برابر مجلس، هیچ گونه بی‌نظمی و اتفاق غیر عادی رخ نداد. تجمعات در کمال آرامش برگزار شد. سطح مطالبات معلمان برخلاف رسمی که توی ایران هست که برای یک مسئله کوچیک جمع میشن بعد سطح شعارها و مطالبات یک دفعه به شدت بالا میره، سطح مطالبات افزایش پیدا نکرد. خواسته اصلی معلمان اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری بود، لایحه‌ای که قرار طبق اون حقوق معلمان و حقوق بازنشستگان افزایش پیدا بکنه. ببینید، این طرح پلکانی افزایش حقوق که دولت به عنوان جایگزین لایحه مدیریت مطرح میکنه، ابعادش و جزئیاتش اصلا روشن نیست و صرفا یک ایده کلیه. این برای اینکه به صورت یک طرح اجرایی در بیاد، لازمه که ابعادش کارشناسی بشه و اعلام بشه که تا کنون نشده، با اینکه 3 ماه اعلام میشه. یه مسئله دیگه اعلام این که مثلا به معلم ها 50,000 تومان بوند داده میشه در روز معلم یا پرداخت های موردی، به هیچ وجه نمیتونه جایگزین درخواست معلمان برای افزایش حقوق و دستمزدشون بشه. با توجه به فشار گرانی و تورم، واقعا اداره زندگی در شهرهای بزرگ با حقوق معلمی غیر ممکن شده. هزینه واقعی زندگی معلمان 2 تا 3 برابر حقوق دریافتی شونه. ضمناً معلمان قبل از تجمعات مسیرهای دیگر رو پیمودن، مثل نوشتن نامه به مقامات، مراجعه به مسئولین، گفتگو با نمایندگان مجلس. و بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، معلمان 1.5 سال سیاست صبر و انتظار رو در پیش گرفتن که این دولت و مجلس که با شعار عدالت روی کار اومده بودن بتونن مطالبات معلمان رو در اولویت کاری خودشون قرار بدن ولی متاسفانه با مشکلاتی که بر سر راه تصویب و اجرای لایحه نظام مدیریت پیش اومد و همینطور بودجه 86 معلمان به این نتیجه رسیدن که دولت در فکر رسیدگی به مسائل معلمان نیست.
آیه خسروی، آمادگی معلمان برای طرح مطالبات صنفی خودشون که آقای عبداللهی بهش اشاره کردن ریشه در چه واقعیات اجتماعی داره؟
بگمان من معلمان با توجه به شرایطی که باهاش درگیر هستن به قدر این پتانسیل رو داشتن که مطالبات صنفیشون رو پیگیری بکنن. ریشه این رو باید در اتفاق و بی‌عدالتی در واقع جستجو بکنیم که در طول این سالهای گذشته نسبت معلمان روا شده. حالا این در حوزه‌های اقتصادی بوده، در حوزه‌های دیگر هم بوده. ادامه این داستان و اینکه این اتفاق الان داره در این شرایط سیاسی اتفاق میفته بیرون میزنه به نظر من بیشتر ناشی از این هست که شعارهای دولت نهم و مجلس افغان سر دادن که در جهت پاسخگویی به این مطالبات بوده. حالا معلمان پرسششون این هست که این شعارها و این مسائلی که طرح شده با گذشت 2 سال از سر کار آمدن دولت نهم کجا رسیده و به هر حال در چه شرایطی اون مطالبات بالاخره باید محقق بشه، کی وقتش هست؟ باعثی که این مطالباتی نیست که امروز به وجود آمده باشه. داریان سال ریشه داره، همیشه به تعویق افتاده. در هر دوره‌ای به دلیلی به تعویق افتاده. از آقای رفسنجانی هم همینطوری بوده، بخشی در دوره اصلاحات هم همینطوری بوده و حالا در دوره‌ای که یک دولتی با شعار عدالت و آوردن نفت بر سر سفره مردم بر سر کار هم اومده باز همیشه که در حال متشخص این هست که بالاخره وقت برآورده شدن مطالبات کی خواهد بود.
آقای پیوندی، بخشی از مطالبات معلمان همونطور که آقای خسروی هم اشاره کردن البته متمرکز بر حقوق و مزایاشون هست. با توجه به نرخ تورم، حقوق متوسط یک معلم در سال 1386 چقدر باید باشه تا تازه مساوی باشه با آنچه قبلاً میگرفتن از لحاظ قدرت خرید؟
ببینید، اگر ما افزایش قیمت‌ها رو بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی از سال 1357 به این طرف مقایسه بکنیم با حقوق معلم‌ها، میتونیم بگیم که امروز یک معلم برای اینکه قدرت خریدی برابر سال 1357 داشته باشه در جامعه ایران باید به طور متوسط چیزی حدود بین 850 تا 900 هزار تومان متوسط حقوقش باشه و اگر ما قدرت خرید سال 65 در نظر بگیریم بعد از انقلاب، یعنی 8 سال بعد از انقلاب، حقوق امروز معلم باید چیزی حدود 700 هزار تومان باشه، درست بر اساس نرخ‌هایی که بانک مرکزی اعلام می‌کنه، نه بر اساس حتی نرخ تورمی که در حالت عادی و خارج از این مقدار متوسطی که بانک مرکزی اعلام می‌کنه وجود داره. بنابراین میشه گفتش که امروز اگر فقط بخوایم با سال 65 مقایسه بکنیم، به طور متوسط معلم‌ها 3 برابر کمتر از اون چیزی که در اون زمان میتونستن باهاش زندگی کنن در جامعه دارن حقوق می‌گیرن و تفاوت این هم در زندگیشون مشهود. هر دو شرکت کننده در میز گرد به درستی اشاره کردن که اونچه که معلم‌ها امروز می‌خوان برخلاف اعتراضات معلمان در خیلی از جای دنیا که خواهان اینن که وضعیتشون از اون که هست بهبود پیدا بکنه بالاتر بره، خواستشون قبلا برای اینه که بتونن زندگی بکنن در این جامعه، فقط یعنی پول اجاره خونهشون رو بدن، برای بچه‌هاشون بتونن غذا و خوراک و پوشاک تهیه بکنن و یک زندگی کاملا معمولی داشته باشن. و من اونجوری که میخونم در روزنامه‌ها، در رسانه‌ها، در چیزایی که گفته میشه در مورد معلم‌ها که اینا حتی گاهی قادر نیستن به ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده‌شون جواب بدن و تحقیقات میدونی در ایران نشون میده که خیلی از معلم‌ها کار دوم یا سوم دارن به خاطر اینکه بتونن زندگیشون رو تامین بکنن. ما اگر نگاه بکنیم به بودجه آموزش ایران میتونیم این شکاف را ببینیم. در ایران امروز برای یک دانش آموز به طور متوسط حدود $300 خرج میشه، در حالی که متوسط کشورهای اروپایی امروز $7,000 هست. یعنی میتونید فکر کنید که ما حدود 20 و چند برابر کمتر از اروپا خرج آموزش رو میکنیم و این تفاوت فقط به خاطر کیفیت و امکانات آموزشی نیست، بخش مهمیش به خاطر اینه که معلمین ما نسبت به همکاران دیگر کشورهاشون بسیار کمتر حقوق میگیرن و در حقیقت جزو طبقات محروم و فقیر جامعه هستن، در حالی که در همه جای دنیا معلم‌ها جزو طبقه‌های متوسط و حتی متوسط بالای جامعه هستن.
معلم آقای عبداللهی تا کنون در این دور تا چه حد اعتراضاتشون هزینه در برداشته براشون و یا برعکس چه فایده هایی براشون داشته؟
ببینید، به نظر من بعد از شکست گفتگوی نمایندگان مجلس با معلمان در روز 13 اسفند و بعدش عدم حضور وزیر آموزش و پرورش و مسئولان سازمان مدیریت در جلسه 22 اسفند 85، تحلیل غلطی که وزیر آموزش و پرورش و بخشی از دولت در رابطه با اعتراضات معلمان داشتن غلبه پیدا کرد و به صورت سیاست رسمی در اومد. آقای وزیر و معاونینش مرتب اعلام می‌کردن که این تجمعات سیاسیه. اینهایی که شرکت می‌کنن معلم نیستن. این تجمعات غیر قانونیه و شاید با بیانات تحریک‌آمیزشون سعی داشتن که مطالبات معلمان رو از کادر واقعیش خارج بکنن. بعد از 22 اسفند پرونده مطالبات معلمان وارد فاز جدیدی شده و در واقع به جای گفتگوی نمایندگان مجلس مجلس و دولت با نمایندگان صنفی معلمان برخوردهای سیاسی و امنیتی جایگزین شده. حوادث تلخ 23 اسفند اتفاق افتاد که منجر به ضرب شتم و دستگیری تعداد زیادی از معلمان شد. حوادث 18 فروردین در همدان اتفاق افتاد که 45 نفر از معلمان دستگیر شدند. 6 نفر از اعضای کانون در روزهای 22 و 24 فروردین 86 دستگیر شدند. چند تن از معلمان کرمانی دستگیر شدند. 1 نفر در خمینی شهر دستگیر شد. تعداد زیادی از معلمان در شهرهای مختلف به ارگان‌های اداری و امنیتی احضار شدند. به نظر من با وجود درد و رنجی که این مسائل برای معلمان داشت، از یک جهت هم مثبته و اون اینه که در جریان این دستگیری‌ها و احضارها معلمان به صراحت مطالبات خودشون رو مطرح کردن و برای مسئولین امنیتی و انتظامی کاملا مشخص شده یا بعدا مشخص میشه که تحلیل‌های وزیر و دستیارانش در مورد مسائل معلمان غلط بوده. گردانندگان تشکل‌ها و سران تشکل‌ها معلمان ساده مدارس هستند. به عنوان مثال آقای علی اکبر باقانی که دبیر کل کانون هستند، معلمی هستند با 28 سال سابقه که در یک مدرسه راهنمایی در منطقه 7 تدریس می‌کنند و اکثر کسانی که گرداننده یا عضو این تشکل‌ها هستند به اصطلاح خودشون معلمان گچ به دست هستند، یعنی معلمانی هستند که در کلاس‌های درس حضور دارند. خب این نکته رو روشن می‌کنه که مطالبات از عمق جان معلمان برمی‌خیزه، اجرای لایحه خاص عمومی معلمانه و واقعا با این حقوقای 200-300 تومانی اداری زندگی در شهرها که کرایه یک آپارتمان مثلا 60 متری حدود 300 هزار تومانه و تقریبا برابر تمام حقوق یک معلمه اصولا امکان پذیر نیست. به گمان من همونجوری که آقای دکتر پیوندی فرمودن، حداقل حقوق معلمان برای اینکه بتونن یک زندگی ساده و آبرومندانه داشته باشن بایستی در بدو استخدام 600 هزار تومان باشه و افزایش ها بر این پای صورت بگیره. به گمان من پرونده مطالبات معلمان مجدداً از ارگان‌های امنیتی و انتظامی به مجلس برمیگرده. نمایندگان مجلس نامه‌ای به دولت نوشتند، تعدادشون البته به این برخوردها اعتراض کردند و به نظر من راه اصولی هم همینه، گفتگو با معلمان و رسیدگی به مشکلات معیشتی و حقوقی.
برآورد آقای عبداللهی رو شنیدید شما. آقای خسروی، آیا اقدامات معلمان با توجه به این گفته ها راه رو برای برقراری تماس با دولت و مجلس برای برآورده کردن خواستای صنفی آموزگاران بازتر کرده یا معلمان رو از نهادهای حکومتی دورتر کرده؟
همونطوری که میدونید سال 86 سال بسیار مهمی هست برای نمایندگان مجلس، هم همینطوری هست. احتمال بسیار زیاد ما شاید انتخابات مجلس خواهیم بود. من تصور میکنم بیشتر نمایندگانی که در مجلس حاضر هستند اصلا دوست ندارن که در برابر یک مطالبات اینگونه کاملا صنفی که کاملا از راه‌های کاملا مدنی هم پیگیری شده قرار بگیرن و به این متهم بشن که مطالبات به حق معلم‌ها رو که مطمئناً قشر تاثیرگذاری هستند و در سراسر کشور هم همینطوری خواهد بود، در آخرین شهرستان‌ها هم این تاثیر خودش رو خواهد گذاشت بر خود امنیتی و معلمان، خودشون در مقابل این قرار بدن. به همین دلیل هست که گروهی از نمایندگان استیزه آقای فرشیدی رو دوباره در دستور کار قرار دادن، اسامیشون منتشر شده. گرچه برخورد و تنش میان مجلس آقای فرشیدی مربوط به همین یک ماه گذشته نیست، سابقه داره و در چند ماه گذشته هم چند بار اتفاقات افتاده. این تصور من این هست که دست کم مجلس در این حوزه فعالتر خواهد شد. با شناختی که از بسیاری از نمایندگان مجلس وجود داره، من این پتانسیل در مجلس وجود داره که با نگاه کردن به واقعیت هم و پذیرفتن که این قضیه کاملا یک قضیه صنفی است، یک مطالبات به حق است که اینها در راه‌های کاملا مدنی دارن این کار می‌کنن، برن به سمت پیگیری مطالبات. استیضاح آقای فرشیدی اگر اتفاق بیفته که به گمان من احتمالش بسیار بسیار زیاد هست، اگر ایشون به صحنه علنی بیاد برای استیضاح، تصور من این هست که در قامت وزیر خیلی احتمالش کم هست که از بهارستان خارج بشه. به هر حال یکی از مطالبات معلمان بوده و اگر پیگیری‌های ادامه پیدا بکنه، من فکر می‌کنم که این امید وجود داره که دسته‌های اطلاعاتی و امنیتی هم فاصله بگیرن، نگاهشون رو عوض بکنن نسبت به این اتفاقی که داره میفته و بذارن قضیه در کانال درست و طبیعی خودش پیگیری بشه، همونطوری که توقع و انتظار معلمان هم.
آقای پیوندی اشاره کردن مهمانای دیگه این میز گرد، آقای خسروی، آقای عبداللهی، به برخوردهای امنیتی به حرکت اعتراضی و صنفی معلمان. اگر ایران رو مقایسه کنیم با کشورهای دیگه برخورد حاکمیت ایران با مطالبات صنفی معلمان چگونه بوده؟
من یه بار دیگه تاکید میکنم صحبتی که آقای عبدالدایی کرد، یعنی که من تقریبا میشه گفت این حرکت معلمان رو از همون ابتدا به خاطر زمینه کار تقریبا دنبال کردم، مطالباتشون رو کوشش کردم دنبال بکنم. اینها به طور کامل در چارچوب مطالبات صنفی خودشون موندن و خواستن تمام اون مراجعی که مسئولن در مقابل این به اونها مراجعه کردن، از وزارت خود آموزش و پرورش تا مجلس و یا بقیه کسایی که میتونستن، حتی نامه سرگشاده ای نوشتن که 30 چند ماده داشت و در این به طور کامل شرح دادن خواستهای در واقع مشروع خودشون. این موضوع اساسی است که بهش اشاره بشه که واقعا اینا در چارچوب یک حرکت مدنی صنفی کاملا مشروع دست به این کار زدن و حتی خود رئیس قوه قضاییه هم در برابر دستگیری‌های قبل از عید گفته بود که در نامه‌ای که به آقای مرتضوی نوشته بود تاکید کرده بود که اینها در چارچوب این حقوقشون به عنوان شهروند جامعه حق داشتن که اعتراض بکنن و باید آزاد بشن. این نشون میده که برخوردشون بسیار مدنی و قانونی است، ولی متأسفانه پاسخی که دولت به اونها میده پاسخی در خور این پختگی نیست. من اگه مقایسه بکنم با حرکات معلم‌ها در کشور اروپایی میتونم بگم که فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس و جای دیگه مشکلاتشون به مراتب کمتر از معلمین ایرانی است، یعنی وضع زندگیشون خیلی بهتر هست، از تأمین نسبتا خوبی برخوردارن، از رفاه نسبتا خوبی برخوردارن، جزو طبقات بسیار بالای جامعه نیستن، ولی کاملا زندگی دارن که برای این جامعه قابل قبوله. ولی با این وجود وقتی که دست به حرکات اعتراضی میزنن بسیار تندتر حرکت میکنن، بسیار شعارشون تندتره، حرکاتشون تندتره، تظاهرات خیابونی دارن، اعتصاب میکنن، در مدرسه رو میبندن، ولی با این وجود هیچ وقت به اونا برخورد امنیتی نمیشه. یعنی اونچه که در جامعه ایران تاسف‌باره اینه که هر حرکت اعتراضی مدنی رو از دانشجوها گرفته تا معلم‌ها یا گروه‌های دیگه، یا دیروز در مورد رانندگان شرکت واحد صدق می‌کرد، امروز در مورد معلم‌ها، در مورد دانشجوها هست، هر باری که یه اعتراضی پیش میاد بلافاصله سر و کله دستگاه‌های امنیتی پیدا میشه، مسئله امنیت ملی مطرح میشه و برخورد سرکوبگرانه‌ای که متأسفانه این روزا کاملاً رایج شده در برخورد با حرکات صنفی. وقتی شاهد هستیم که میرن معلمی رو در سر کلاس درسش جلوی شاگردا دستگیرش می‌کنن و او رو می‌برنش، این نشون میده که تا چه حد به طور به نظر من آگاهانه این برخورد توهین‌آمیز و تحریک‌آمیزه برای اینکه این حرکت رو بهش این مارک احتمالاً ضد انقلاب یا حرکت ضد امنیتی بدن. این تأسف‌باره برای اینکه امکان هر نوع دیالوگی رو در جامعه از بین می‌بره. سندیکاهای معلمان در کشورهای اروپایی در همه دنیا یکی از قوی‌ترین و یکی از پرتحرک‌ترین سندیکاهای کارکنان در تمام دنیا هستند و همیشه در مورد مطالبهشون خیلی پیگیر هستند، به رسمی شناخته شده هستند، به خیابون میتونن بیان اعتراض کنن، اعتصاب کنن، کسی هم بهشون هیچ وقت برخورد امنیتی نمی‌کنه، برای اینکه این جزء حقوق کاملاً عادی و به رسمی شناخته شده شهروند یک جامعه باز دموکراتیک و مدرنه. ولی متأسفانه در ایران اینجوری نگاه نمی‌شه. از همین زاویه هم میشه گفتش که اینی که تا امروز معلمان با وجود تحمل این فشارها هنوز هم به این شکل مدنی اعتراض میکنن، باید گفتش که واقعا اینها از یک درجه از تحمل و یک شناخت و شعور آگاهانه و پخته بسیار بالایی برخوردارن و جامعه ایران باید از داشتن همچین معلمینی که با وجود چنین فشارهایی اینقدر برخوردشون بردبارانه هست به خودش بباره. به نظر
شنونده رادیو فردا و برنامه هفتگی دیدگاه ها هستید و در اون با سه میهمان به بررسی وضعیت اعتراضات صنفی معلمان نشسته ایم. میرسیم به مرحله جمع‌بندی. آقای عبداللهی، چه قواعد عامی رو میشه از تجربه تاریخ 8 سال اخیر اعتراضات صنفی معلمان بیرون کشید و اون قواعد عام چه چیزی به آگاهی ما میافزایه درباره پیامدهای احتمالی اقدامات این دور نهادهای صنفی آموزگاران ایران؟ سخن از استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس به میان آمده.
بگمانم حرکت های صنفی معلمان، حرکت های اعتراضی معلمان از سال 80 تا حالا بسیار پخته تر و سنجیده تر شده، به درک عمیقی از جامعه مدنی رسیدن، سقف مطالباتشون رو افزایش ندادن، اقدامات خشونت آمیز حتی به شکل های موردی هم در تجمعات معلمان اتفاق نیفتاد و حوادث روز 23 اسفند هم به دلیل حضور مامورین امنیتی و نیروهای انتظامی در میدان بهارستان به وقوع پیوست و اصولا در اون روز تجمعی برگزار نشد و معلمان قبل از تجمع باشون برخورد شد. در مورد استیضاح فرشیدی من خیلی خوشبین نیستم با ترکیبی که الان مجلس داره و با موضع‌گیری فراکسیون اصولگرایان مجلس و شخصیت‌های با نفوذ مجلس، نمایندگان بسیاری از نمایندگان یا اکثر نمایندگان از اونها حرف‌شنویی دارن، اینا دنبال خریدن وقت هستن که با گفتگویی که با نمایندگان می‌کنن امضاهاشون رو پس بگیرن و اگر هم جلسه استیضاح برگزار بشه به احتمال زیاد رأی مثبت به آقای فرشیدی خواهند داد. من تعجب میکنم مجلسی که فراکسیون 105 نفره فرهنگیان داره در موضوع استیضاح وزیر که 26 محور ذکر شده اصولا به حوادث 3 ماه اخیر و مخصوصا ضرب و شتم و بازداشت معلمان هیچ اشاره‌ای نشده. اخیرا هم که نمایندگان نامه‌ای در اعتراض به برخورد با فرهنگیان و دانشجویان به رئیس جمهور نوشتن، از 290 نفر نماینده مجلس تنها 15 نفر پای این نامه را امضا کردند. سوال معلمان اینه که این 105 معلم یا فرهنگی که در مجلس هستند چرا به وضعیت همکارای خودشون در مدارس بی‌اعتنا هستند؟ با اینکه در برخورد با معلمان در حوزه‌های انتخابیشون مرتبا شعار دادن و شعار میدن که ما از حقوق معلمان دفاع میکنیم و واقعا به معلمان داره ظلم میشه، معلمان در شرایط بسیار بدی زندگی میکنن و اینا، وقتی که پای تصمیم گیری به میان میاد یک سری مصلحت ها را به میان میکشن و یک سری محافظه کاری میکنن که واقعا باعث رنجیدگی و سرخوردگی معلمان میشه. البته استیضاح فرشیدی میتونه به عنوان نوعی دلجویی از معلمان تلقی بشه، چون برکناری وزیر یکی از خواسته های ثابت تشکل های صنفی معلمانه که مرتبا روش تاکید کردن و واقعا این وزیر با این کیفیت یک پدیده شگفت انگیزه که تا کنون در تاریخ آموزش و پرورش سابقه نداشته. ایشون اقداماتی هم که انجام داده از جمله برکناری مدیران، کارشناسان، به هم ریختن بافت اداری وزارتخونه و کارهای دیگه، اظهارات نسنجیدش، اینها همه یک تصویری از ایشون ترسیم کرده که واقعا معلمان از این که یک همچه افرادی رو به عنوان وزیر گذاشتن متاسفن.
آقای عبداللهی پیشبینی کردن با ترکیب فعلی مجلس هفتم با اکثریت اصولگرا به احتمال استیضاح محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش خوشبین نیستن. آقای خسروی، علت این که قبلا پیش بینی کردید طرح استیضاح محمود فرشیدی جدی است چیه؟
درست می‌فرمایید. در واقع مجلس اکثریتش اصولگرا هست. جریان بعد از ورود به ساحت قدرت، من تصور میکنم که در واقع اون یک پارچگی قبلی خودشون از دست دادن، طیف‌های مختلفی تقسیم شدن. ببینید، من تاکید دارم که ما در سال 86 هستیم، سالی است که انتخابات مجلس باید برگزار بشه، سالی است که به هر حال این نمایندگان در حوزه‌های انتخابیشون در مقابل رای دهندگان که معلم‌ها هم یکی از گروه‌های مرجع محسوب شدن و قدرت تاثیرگذاری بالایی در شکلی به رأی مردم دارن قرار خواهند گرفت. با این ویژگی ها من تصور میکنم که عقلانیت کاربردی در نمایندگان از نمایندگان الان اقتضا میکنه که سرنوشت خودشون رو به سرنوشت آقای فرشیدی چندان گره نزنن. ولی من فکر نمیکنم این دفعه نمایندگان بیان سرنوشت خودشون رو گره بزنن به سرنوشت آقای فرشیدی، که به هر حال من فکر میکنم یکی از ناکارآمدترین وزرای کابینه محسوب میشه. موارد بسیاری داشته و مشکلات زیادی رو فکر میکنم برای حتی کل کابینه ایجاد کرده در مواردی. به همین دلیل من تصور میکنم آقای فرشیدی اگر اتفاق خیلی غیر منتظره ای نیفته، اگر در واقع فشار خیلی سنگینی وارد نشه به نمایندگان، برای همین روند طبیعی که در حال حاضر داره طی میشه، من فکر میکنم که رأی میاره. من یه نکته رو فقط میخواستم به صحبت های دوستان در پایین اضافه کنم که بهش اشاره کردن که حرکات معلمان از سال 80 به این طرف گام به گام پخته تر شده، ولی متاسفانه از اون ور قضیه برخوردی که با این انجام میشه گام به گام ناپخته تر شده، گام به گام ناشیانه تر شده. یعنی مسائلی که حتی از این دسته کمی شد باش برخورد کرد و به مسائل خیلی خیلی گرفت انگیزی گرفتن و خاطرش کردن.
آقای پیوندی، باز اگر بخوایم در جنبندی مقایسه بکنین میان وضعیت معلمان ایران و دیگر کشورها، با توجه به اینکه شما در این حال تاکید بر خواستهای صنفی معلمان، انتقاداتتون هم همیشه رک و راست و صریح و شفاف مطرح کردین، آیا هیچ بخش از خواستهای معلمان هست توی بیانیه‌ای که طرح کردن که شامل زیاده خواهی هایی بوده؟
اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده در واقع انباشت خواسته هایی در عرض حدود شاید 20 سال باشه. یعنی ما عقب‌موندگی اصلی حقوق معلم‌ها رو باید به دهه 60 مربوط بکنیم. این عقب‌موندگی اولی به وجود اومد و بعداً هیچ وقت جبران نشد، بلکه این شکاف بین واقعیت های زندگی و حقوق معلم ها بیشتر شد، به خصوص بعد مدیریتیش که آقای عبدالله اشاره کرد. من یادم است گفتن یه جایی، من اگه یادم مونده باشه، گفته میشه که آقای فرشیدی وزارت آموزش و پرورش رو شخ زده. یعنی اینقدر تغییرات به وجود آورده که دیگه اصلا قابل شناخت نیستن این وزارت خونه. وقتی این مجموعه رو کنار هم دیگه میذاریم و مطالبات رو نگاه میکنیم، واقعا نمیتونیم بگیم که معلم های ایران زیاده خواهی میکنن. من میتونم امروز بفهمم که از نظر اقتصادی امروز دولت ایران با توجه به ساختار کنونی بودجه اگر بخواد به خواست واقعی معلم جواب بده، با بودجه امسال این موضوع غیر ممکنه و بخشی از مقاومت دولت هم به خاطر اینه که حدود 1 میلیون معلم در ایران هست و افزایش حقوق معلم ها میتونه فشار زیادی به بودجه بیاره. این موضوع قابل درکه، ولی مشکل جامعه ایران اینه که با این موضوع از 5-6 سال قبل نخواسته برخورد بکنه به طور جدی، همیشه خواسته یه جوری سرپوش بذاره و یه افزایش حقوق هم به وجود اومده و کار به اینجا کشیده امروز که فاصله بین خواست های معلم ها و واقعیت های بودجه ایران اونقدر زیاد شده که ما نمیتونیم بگیم که معلم ها به ناحق دارن این حرفو مطرح کنن. از این نظر من انتقادم اصلا متوجه معلم ها نیست، من برمیگردم به دولتی که با وجود همه شعارهایی که میده امروز اگر مقایسه کنیم در سطح دنیا یکی از پایین ترین درصد درصدهای تولید ناخالص ملی به آموزش و پرورش اختصاص داده شده. یعنی ما حدود 3% از تولید ناخالص ملیمون به آموزش و پرورش اختصاص داده میشه، در حالی که به طور متوسط در کشورهای بزرگ دنیا این بین 6-7% زمینه که در ایران باید توجه کنید که ما به خاطر جوان بودن جمعیتمون تعداد زیادی دانش آموز داریم و بنابراین باید اصلا این نسبت بودجه آموزش به تولید ناخالص ملی خیلی بالاتر از این حرفا باشه نسبت به کشورهای اروپایی که جمعیت خیلی جوانی ندارن. من از این جهت میخوام بگم که با همه صداقت علمی میشه گفتش که معلمان خواستشون کاملا بر حقه و هیچ زیاده خواهی در مقابل این دولت مطرح نمی‌کنه.
با سپاس از شما آقای پیوندی، آقای خسروی و آقای عباس.